چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
جناب همدانی، خب در مورد دانشنامه تهران بزرگ داریم صحبت می‌کنیم، طبیعتاً یه مقدار بخش اصلی که شمیران هست که منتشر شده بیشتر باید با این آغاز بکنیم، حتماً در مورد تهران و ری هم صحبت خواهیم کرد بیشتر. خب حالا بفرمایید که این حوزه‌های فرهنگی متفاوت، ری، شمیران، ولی الان وقتی بگیم شمیران یا در دارالمعارف مورد توجه قرار گرفته در این دانشنامه، دقیقاً کدام حوزه جغرافیایی است؟ چون دیگه شهر تهران که نمیتونیم باید از جغرافیایی بعد تقسیم بندی رو ایراد بفرمایید.
دقیقاً همینطوره. تقسیم بندی که ما در این دانشنامه لحاظ کردیم که این دانشنامه رو به سه بخش شمیران، تهران و ری تقسیم کردیم، شمیران رو ما از دو منظر بهش نگاه کردیم. یکی اون چیزی که تقسیمات کشوری ازش با نام شهرستان شمیران نام میبره، که
تقسیمات اداری فعلی منظورتون هست.
بله، اداری فعلیه. و یکی بلوک شمیرانه که تا اوایل دوره پهلوی، تا پیش از تصویب قانون تقسیمات کشوری، اون رو ملاک بوده برای به عنوان حوزه اداری سیاسی.
یعنی در جغرافیای تاریخی متون یا نه در رفتار حکومت؟ یعنی
نه، هم حکومت هم متون. جایی که شمیران نام برده شده تا پیش از دوره پهلوی، ما هر دو رو لحاظ کردیم.
پس تقسیمات اداری فعلی، تقسیمات سیاسی اداری فعلی و همچنین تقسیمات تاریخی، جغرافیای تاریخی معاصر تا دوره پهلوی،
تا دوره اوایل دوره پهلوی رو
ضرورتاً همپوشانی هم نداره.
همپوشانی هم نداره. مثلا برای مثال من عرض بکنم، مثلا بخش های رودبار قصران و لواسانات امروزی که دو بخش از بخش های شهرستان شمیران هستند، برای خودشون اینها دو بلوک جداگانه بودن، یعنی دو حوزه اداری سیاسی جداگانه بودن. یعنی بلوک رودبار قصران، بلوک لواسانات و بلوک شمیرانات در دوره قاجاری نام برده می شده. ولی ما توی این دانشنامه شمیران، در این بخش شمیران، رودبار قصران و لواسانات رو هم لحاظ کردیم، آوردیم. چرا؟ چون که امروز جزء شهرستان شمیرانه.
و مثلا تهران پارس ظاهرا جزء بلوک شمیران محسوب می‌شده.
بله، جزء بلوک شمیران محسوب می‌شده
که تو تقسیم اداری فعلی اصلا اینگونه نیست.
اینگونه نیست، نخه، اینگونه نیستش. حتی الان شما
تهران‌پارس خیلی با اینجا فاصله داره، چه جوری اون وقت؟
بله، الان شما اگر که یک سند، یک خونه ای رو، یک ملکی رو در تهران‌پارس ببینید، همین، حتی همین امروز اون اداره ثبت اسناد شمیران صادر کرده
منطقه تهران پارس،
حتی منطقه تهران پارس رو.
خب الان از نظر تقسیمات اداری فعلی ما بین تهران و شمیران چگونه تفکیک میتونیم قائل بشیم؟
این بافت شهری رو شما میفرمایید؟
تقسیمات اداریش اول بفرمایید.
تقسیمات اداری رو ببین، الان
چون دو تا معیار دارید دیگه، یکی تقسیمات اداری است، یکی متن فرهنگ عمومی کشور که حالا متن تاریخی باشه یا تقسیم اداری سابق،
که یکی از دشواری‌های ما اتفاقا در تدوین این دانشنامه است. چرا؟ چون که بافت شهری تهران آنچنان در هم تنیده این دو بخش، یعنی یا این دو حوزه فرهنگی تاریخی رو آنچنان دیگه تنیده شده که اصلا نمیشه اینها رو از هم دیگه جدا کرد. ببینید، از زمان این مسئله شروع میشه که تقریبا اواسط 1330 به بعد که تهران شروع میکنه به رشد گسترده از نظر کالبدی. بله. که خصوصا تو نواحی شمال به خاطر موقعیت اقلیمیش که دسترسی به آب راحت‌تر بوده، موقعیت آب و هواییش، یک بخش اینه، یک بخش هم به طرف جنوب به خاطر موقعیت خود شهر ری، اهمیت شهر ری به خاطر وجود
حرم بله. حضرت عبدالعظیم
بوقهای متبرکه شاه عبدالعظیم و امامزاده حمزه و امامزاده طاهر در اونجا که از اماکن مقدسه به شمار میره. توی این دو قسمت و قسمت شرق تهران خیلی گسترش پیدا کرد و از سال 1335 که ما آمار اولین آمارنامه رسمی داریم تا 1355 در عرض 20 سال 108 روستا در تهران مستحیل میشه.
108
روستا در تهران مستحیل میشه، یعنی در عرض 20 سال 108 روستا تبدیل میشن به محله های تهران.
خیلی آمار عجیبی است.
آمار عجیبی است. یعنی شما آمارنامه
1335
شما آمارنامه 1335 رو نگاه بکنید، مثلا نوشته که نیاوران دهی از دهات شمیران، بخش شمیران شهرستان تهران، ونک دهی از دهات شمیران، بخش شمیران شهرستان تهران، یافت‌آباد دهی از بخش قار شهرستان ری و الاخر.
در هم تنیدگی یا ممزود شدن محله های مختلف، از بین رفتن روستاها، این به تدریج تا یه دهه 40، 50 و 60 ادامه پیدا کرد.
ولی همونطور که عرض کردم، چون که این روستاها متعلق به دو حوزه فرهنگی کاملا مجزا و مشخص بوده، ما این دانشنامه رو از این لحاظ بوده که تأکید کردیم به سه بخش تقسیم بشه. چرا؟ چون که وقتی که ما فرضاً به محله نیاوران میخواییم بپردازیم، حالا نیاوران دوتا تعریف داره، یعنی از دو منظر میتونیم ببینیم، یکی به عنوان یک محله‌ای در شمال تهران و یکی روستایی تا 50 سال پیش از توابع تهران.
بله. خب جناب همدانی، خیلی پیچیده است این داستان که ما بخوایم تکون. ظاهرا این گونه است که در دانشنامه تهران بزرگ معیار تهران و شمیران از حکیم رسالت، بزرگراه حکیم و رسالت در نظر گرفته شده، تقسیم جغرافیایی فعلی، درسته؟
ما یه خط فرضی رو در نظر گرفتیم برای تفکیک منطقه شمیران از تهران، خصوصا توی این بافت شهری تهران، و اون خط فرضی ما رسالت حکیمه که شمال اون رو ما شمیران در نظر گرفتیم، جنوب اون رو جزء بخش تهران در نظر گرفتیم.
خب حالا بسیار از مناطق تهران، حالا حداقل در شمال تهران، بخشی هم از همون شمیران، با نام افراد هستن، یوسف آباد، کامرانیه و جاهای مختلف. حالا من معترضه بگم، آقای باستانی پاریزی نقل میکنن، البته نمیدونم داستان دقیقا چگونه بوده، ولی ایشون میفرمایند که در حالا دهه 30 هیئت دولت خیابان وزرای فعلی رو تقسیم کردن بین خودشون، بین اعضای کابینه، و هر کسی یک زمینی برداشت، حالا اون اختلاس هایی که در اون دوره ظاهرا رایج بوده، و مردم به تند اون خیابون رو گفتن خیابون وزرا. اما در مورد اسامی که در شمال تهران هست، مثل همین آجودانیه که ما الان در اونجا هستیم، ما دقیقا میدونیم که این افراد کیا هستن، مثلا آجودان کیه، یوسف آباد کیه، نمیدونم کامرانیه کیه، همه رو میدونیم.
بله،
خیلی مختصر بگید آجودان، این آجودان باشی کدوم بوده؟
این آجودان باشی ناصرالدین شاه بوده که معروف به عکاس باشی هم بوده و خیلی ماجراها داشته در دوره قاجار که با قهوه قجری هم کشته میشه.
یوسف آباد
یوسف آباد به خانواده مصطفی الممالک،
یوسف مصطفی الممالک، اینا احتمالاً زمین هایی داشتند و یا ساکن بودند، چگونه
زمین هایی داشتند. این برمیگرده به این که این زمین هایی که الان ما یوسف آباد، مثلا ما دو یوسف آباد داریم که اون یک یوسف آبادی که در جنوب بوده که همون حسن آباد، یوسف آباد که خیابون جمهوری امروزی رو در بر میگرفته، که اگه خاطرتون باشه صاحبا میگفتن کدوم یوسف آباد، یوسف آباد پایین یا یوسف آباد بالا، از این لفظ به کار میاد. یوسف آباد پایین دیگه این نام داره محو میشه،
کمتر به کار
میاد. آره، کمتر به کار میاد. ولی تا 30-40 سال گذشته چرا به کار میاد؟ اگه یکی آدرس میداد که یوسف آباد بیا، میگه کدوم یوسف آباد، پایین یا بالا، میگه مثلا بالا.
هر دو برای مصطفی الممالک بوده،
هر دو. این ماجرا از اینجا شروع شده که این اسامی که ما این آباد آبادهایی که توی محدوده شهری تهران امروز داریم، خیلی از اینها برمیگرده به این که در سال 1284 قمری حصاری که شاه طهماسب به طور تهران به دور تهران کشیده بود اون رو خراب میکنن. چرا؟ چون که دیگه فضایی برای سکونت در اینجا باقی نمونده بود و ناگزیر میشن که شهر رو گسترش بدن و دیوار جدیدی و باروی جدیدی یا خندق جدیدی، در واقع دیوار به اون صورت دیگه نداشته در دوره ناصری، ولی خندق داشته در 1284 که شهر گسترش پیدا میکنه. هزینه این گسترش شهر و خندق جدید رو بعضی افراد مثل میرزا عیسی‌خان وزیر، مثل مصطفی الممالک، اینها میپردازن.
بزرگان فرهنگی مملکت بودن، البته بزرگان اداری
بزرگان که بودن، ولی میرزا عیسی وزیر چون که وزیر تهران بوده، از این نظر میگفتم وزیر.
از میرزا عیسی وزیر محله به این نام نمونده یا چیزی مونده که
چرا ازشون باقی مونده؟ از میرزا عیسی وزیر به ناصرالدین شاه پیشنهاد میکنه که خب این هزینه رو کسانی رو که میپردازن در قبالش در این محدوده جدید بهشون زمینهایی بله در اختیار اونها قرار بگیره. که این اسامی از اونجا مثل فرمانیه، مثلا فرمانیه ما چند تا داریم. فرمانیه در پایین داریم، فرمانیه در شمال شهر تهران.
این کی بوده؟ فرمانیه
فرما اینو از نوادگان عباس میرزا بودن دیگه.
بله
این افراد که حالا اینا که زمینو داده بودن، این ها به نام اینها خونده شد و بعدها وراثت اینها این زمین ها رو تقسیم کردن، به دیگران فروختن، ولی در خیلی از جاها مثل یوسف آباد، مثل فرمانیه، این نام ها باقی موند.
که البته حالا فرمان فرما که میگید اینا خاندانگی هستن که سرنوشت بسیار عجیبی هم پیدا کردن در تاریخ معاصر. خود مصطفی الممالک هم میزن، یعنی تاریخ معاصر ایران رو بر اساس این اشخاص یا این خاندان ها، این وقایع هم میشه در نظر گرفت. در مورد چند واژه دیگر هم بپرسم، آیا فشم میدونیم به چه معناست؟
دقیقا نمیدونیم، چون که اینها نیاز داره به آگاهی هایی از زبانشناسی در منطقه، یا حداقل من معنی فشم رو نمیتونم به صراحت بگم که این هست، چون از
ولی در مدخل ها مثلا در نظر گرفته میشه که در مورد وجه تصمیح حداقل اون ابراز نظرهایی که صورت گرفته منتقل بشه.
بله اینها رو ما میاریم و میگیم که مثلا سازگار نیست با اصول زبانشناسی، ولی درست. در زبانها هست بله. که فشم مثلا به این معناست، آهار به این معناست.
رودبار و قصران، قصران همین قصر هست به معنای کاخ و
ببین رودبار به معنای بار، به معنای ساحل و کرانه است در زبان فارسی.
بله.
که ریشه در زبان پهلوی داره، مثل زنگبار یعنی ساحل سیاهان.
بله.
زنگ در زبان پهلوی به معنای سیاه پوست زنگی
بله. یا رومیه روم یا زنگی زنگ،
یا زنگی زنگ یا سفید یا مثلا سیاه به این طرف یا اونطرف. بار به معنای ساحل، اینجا سرچشمه های رود جاجرود در واقع چون که می آمده، این کرانه ها رو می گفتن که رودبار، و ما از این رودبارها در سراسر ایران زیاد داریم.
قصران رو ولی پرسیدم که خود این قصران
ما میدونیم که در دوره آل بویه قصری در این منطقه وجود داشته.
درست.
حالا من دقیقا نمیتونم بگم که در کجا، چون که اون چیزی که در منابع هست حتی تا دماوند رو هم
کلیت
در
رو
بر میگرفت.
خب جناب همدانی، جاهای دیگر هم بپرسم از اون نیاوران.
درباره نیاوران هم ما به صراحت نمیتونیم بگیم که این ریشه در چه چیزی داره، ولی میگن که وقتی که فتلی شاه در چون شاهان قاجار چون ایلیاتی بودن به شکار زیاد میرفتن و اصلا در تهران بند نمیشدن اینها، فقط در مواقع که هوا خیلی سرد بوده در تهران اینها ساکن بودن.
همجوری هم مملکت رو داشتن از دست میدادن البته.
البته تا زمان ناصرالدین شاه این بله، سنت بله. بوده. مصفریدون شاه به خاطر سن و سالش و بیماری که همیشه شاه همیشه بیمار بود به شکار نمیرفت. محمد شاه درگیر مسائل بود، می آمدن شکار، و در همین این محلی که کاخ صاحب قرانیه که هستش، که تو همین مجموعه کاخ نیاورانه اون ساختمون قدیم، در اینجا ظاهرن او اونطور که منابع قاجار میگن یک اقامتگاهی داشته موقعی که برای شکار می آمده، و در منابع دوره قاجار هست که چون اینجا لشعابی بوده، آب جمع می شده و نیزار بوده، اینجا رو نیاوران خوندن. نیاوران که البته میگم اصلا معلوم نیست، اون چیزیست که در منابع دوره قاجار
اون چه که نقل شده رو بیشتر دریابیم. کاشانک،
کاشانک یعنی کاشان کوچک،
شهر کاشان. از کاشانه نیست،
از نمیدونم. ما دو تا کاشانک داریم، یکی در ریه، یکی این کاشانکه. یکی در ری یکی در این کاشانک. و انیس الدوله او خیلی مایل بوده که حکومت کاشان رو خودش یا یکی از بستگانش داشته باشه، حالا نه که خودش بره در کاشان حکومت بکنه، بلکه آیدی
بله.
کاشان به او تعلق بگیره. و این اتفاق هم افتاد در دوره ناصری و او روستایی رو که میگم بیشتر اون روستایی که در ری هست، امروز در جنوب تهران هست، که الان یه مستحیل شده در
بله در داخل
در بافت شهری تهران، او کاشان کوچکی رو، کاشانک، کاشان کوچکی رو بله. در واقع اونجا ساخت. ولی درباره این کاشانک و رابطش با انیس الدوله در منابع دوره قاجار چیزی نیامده،
ذکر نشده. سعدآباد،
سعدآباد واسطه کاخیه که در اونجا در زمان رضا شاه ساخته شده. اسدآباد بوده اونجا، محله یعنی روستای اسدآباد،
روستای اسدآباد،
اسدآباد
با الف سین،
با الف سین اسدآباد.
خب من به اختصار پرسیدم جناب همدانی و تقاضا کردم به اختصار پاسخ بدید که فرصت بشه با در دانشنامه تهران بزرگ وقتی داریم در مورد شمیران صحبت میکنیم دقیقاً کجا رو داریم صحبت میکنیم. در یک دقیقه بفرمایید که وقتی در مورد ری صحبت میکنیم آیا مناطقی که مثلا پاک دشت، قیام دشت، اینا هم جزو ری حساب میشه در دانشنامه یا نه؟
من این رو یک فرصتی دونستم تدوین این دانشنامه رو
بله.
که ما به مسائل این نواحی هم بپردازیم. میتونستیم هم این کار رو نکنیم، یعنی فقط منطقه 20 و 19 شهرداری رو جزو منطقه ری بیاریم که جزو بافت شهری تهران هستن، یعنی در واقع اون بلوک غار که در دوره قاجاریه به کار می رفته و حتی امروزه هم این نام هست، مثل دروازه قار و اون منطقه قار رو که دیگه هنوز میگم نام باقی مونده، ولی تا دوره پهلوی این به کار می رفته، حتی تا دوره اوایل دوره پهلوی دوم هم در تقسیمات کشوری به عنوان بخشی از ری این نام قار همچنان هستش. با اینکه میتونستیم که فقط بافت جنوب تهران رو به عنوان بخش ری ما بهش بپردازیم، ولی اینو من خودم فرصتی دونستم که خب حالا به اون حوزه فرهنگی ری مثل ورامین، پلشت که امروزه شده پاکدشت و به نظر من کاملا نادرسته، ما حق نداریم نامهای تاریخی رو تغییر بدیم.
چه نامی داشته فرمودید؟
پلشت.
خب پلش رو هم نباید عوض کنیم؟
نه خب پلش به این معنا نیست، به معنای پلیدی و ناپاکی و اینها نیست که حالا ما بگیم
معنایی که در ذهن در دوره معاصر در زبان زنده معاصر متبادر میشه معنای چندان مثبتی نیست آقای همدانی.
ببینید
یعنی وقتی ما الان واژه رو به کار ببریم ذهنیت اولیه بار معنایی که منتقل میکنه چندان مثبت به نظر نمیرسه.
ما میتونیم آگاهی بدیم، ما میتونیم آگاهی بدیم و این نام ها رو حفظ بکنیم. ببین الان ما خیلی حساس هستیم، خط قرمزی برای مردم ایران نام خلیج فارس، ولی خود ما وقتی که این نام ها رو به دلخواه خودمون، نام های تاریخی رو که ریشه داره در تاریخ و فرهنگ ما، به سلیقه خودمون عوض میکنیم، مثلا گرگان رو که به زعم من حداقل 3000 سال سابقه داره میکنیم گلستان،
در مورد استان و گلستان که واقعا این دغدغه رو دارن،
اصلا بایستی که برگرده بدون هیچ اصلا شک و تردیدی، بدون هیچ تعارفی، ما میبایستی که داشته های خودمون تأکید داشته باشیم.
یه مشکلاتی هست آقای همدانی، مثلا در مورد استان و گلستان من میدونم اونجا بحث بود که استراباد، گرگان، چون این شهر گرگانی که هست اینجا استراباد بوده و جورجان جای دیگری است در اطراف شهر گنبد، بعد معیارها وجود داره که حالا مثلا کجا مرکز
چرا عوض کردیم ما اگر که بر سر استراباد و گرگان بر سر جاش تفاهم نداریم یا نظرات مختلفی هست، دلیل نیست که نام سرزمین رو ما بخوایم عوض کنیم.
من میخوام بگم شهر گرگان رو هم اسمش ظاهرا ادعای مشکل دارن، چون این گور شهری که الان هست گرگان میگن اینو باید بگیم استراباد.
این هم که شده استراباد، این هم در طول تاریخ بله این نام ها ببین اگر که به صورت طبیعی و پذیرفته شده باشه از طرف مردمان اون منطقه اون چیز دیگه است،
چون الان مردم منطقه به اون منطقه میگن گرگان، به شهر گرگان،
به شهر گرگان میگن گرگان،
کسی نمیگه سر،
ولی استان چرا؟ چون که طبیعیه، چون یک سیر طبیعی رو این نام طی کرده، ولی نام گلستان یک نام جعلیه، همونطور که اصلا نام جعلیه، ما وقتی که به روی سرزمین خودمون، مناطق مختلفی از سرزمین خودمون نامهای تاریخی رو میگیریم و نامهای جعلی میگذاریم، مثل کرمانشاه که هیچ ربطی نه به شاه داره نه هیچ ربطی به هیچ کسی اصلا نداره، چون لفظ شاه داره. خب پس شاهرود رو هم باید عوض کنیم، شاهراه رو هم باید عوض کنیم، شاه توت رو هم باید عوض بکنیم. خب اینا که نمیشه، امکان پذیر نیستش. که این مسائل رو ما بایستی که خیلی با دقت بایستی که بهش بپردازیم، که به دیگران این فرصت رو ندیم که به دلخواه خودشون نام سرزمین های ایرانی رو بخوان تغییر بدن و سند مالکیت برای خودشون صادر بکنن. سند مالکیت این سرزمین، سرزمین های ایرانی، کتیبه بیستون داریوشه. او تمام سرزمین های ایرانی رو نام میبره، اصلا سند مالکیته، سند مالکیته که خیلی از اون بخش ها خارج از حوزه سیاسی ایران امروزه، ولی در داخل حوزه فرهنگی
فلات فرهنگی
فلات بله. اون چیزی که بهش میگیم ایران فرهنگی. و این هم هیچ چیزی نیست که حالا ما ادعا داشته باشیم به روی خوارزم و به روی سقد و به روی نمیدونم بلخ و بامیان و کجا. استقلال این مردمان برای ما خیلی هم محترمه، مشکلی هم داشته باشن، ما به عنوان کسانی که با اونها دارای اشتراکاتی هستیم حتی حاضر هستیم هم که براشون هم از خودگذشتگی هم بکنیم، اگر جانفشانی نکنیم از خودمون بزنیم به مردم بلخ و بامیان و نمیدونم تاجیکستان هم کمک بکنیم تا اونها از این بحرانهایی که درگیر هستن خارج بشه. این بحث دیگه است. این که حالا من که میگم که چرا پلشت رو به پاکدشت عوض کردیم، اون هیچ ربطی به این معنایی که امروز در زبان فارسی نداره. اون ریشه در نام بلاش داره، بلاش اشکانی داره. شما ببین نام 2000 ساله.
آره، ولی خب ببینید یه بس هویت تاریخی است، بس اون کلمه ای است که در بالاخره زبان هم یه ابر زنده است. همون تأکیدی که شما داشتید استراباد گرنان، میگید سیر طبیعی زبان هست، سیر طبیعی فرهنگ است. هویت فرهنگی با زبان ارتباط داره و در زبان امروزه رایج مردم ایران واژه تلاش به معنای مثبتی و گرفته نمیشه، ولی میدونیم که ریشهش از کلمه دیگری است، بلاش است، که اصلا با پلش متفاوته. خب بسیار سپاسگزارم جناب همدانی. حالا این اصراری که شما دارید که هویت تاریخی و زبانی باید محفوظ بمونه، اینو پیشینه تاریخی،
من نامهای تاریخی رو تاکید دارم که دیگران بیگانگان این اجازه رو به خودشون ندن. ما وقتی که نام این نامهای تاریخی رو میاییم به دلخواه خودمون عوض میکنیم، میبایستی که این با کارشناسا بیاییم ما مشورت بکنیم. مثلا همین این نام گرگان رو شما میبینید در کتیبه بیستون از هیرکانیا نام برده شده. این کتیبه، این سنگ نوشته متعلق به 2500 سال پیشه، یعنی سده پنجم پیش از میلاده. قطعا این نام رو که داریوش در 2500 سال پیش که از خودش ابداع نکرده، که چند صد سال قبل از اون
قدمت بیشتری داره،
پیشینه داشته به اون نام این سرزمین، یعنی یک نامی که حدود 3000 سال سابقه داره. الان تو کتاب‌های جغرافیایی توی از منطقه هیرکانی نام برده میشه، درختان هیرکانی. ولی خب هیرکان کجاست؟ گلستان. بس بگیم گلستانی مثلا. خب شما ببینید چقدر این اصلا نادرسته. و اینه که دیگران رو من میگم این اجازه رو میدیم که این جسارت رو داشته باشن که فردا بیان به فلانجا بگن نم چی چیستان. چرا؟ چون که خود ما
این
خیلی
راه
راحت. بله خودم.
و مجموعه تلاشی که در مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی صورت میگیره با عنوان دانشنامه تهران بزرگ، تلاشی است برای ثبت و ضبط و انتقال این هویت تاریخی
این
و زبانی و اینکه ما پیشینه رو فراموش نکنیم. و اون فراموشی تاریخی در این شهر تهران البته ظاهرا دوچارش شدیم در این در همتنیدگی، در این رشد بیرویه و حالا تعبیر خیلی خوبی نیست، وهن‌آلود هم هست، گفتن رشد سرطانی شهر تهران، کلان شهر تهران، ما باید مواظب باشیم. تشکر فراوان دارم جناب همدانی، استفاده کردیم در گفتگویی که با حضرت عالی داشتیم، بهره فراوان بودیم.
من هم از شما سپاسگزار هستم.
درود بر شما. مخاطبان محترم، شما برنامه ملاقات رو شنیدید از شبکه رادیویی گفتگو. گفتگو داشتیم با جناب علی کرم همدانی که مدیر دانشنامه تهران بزرگ هستند، طرحی که در مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی در حال تدوین هست. دو جلد از این دانشنامه منتشر شده و جلدهای بعدی در باب تهران و ری هم ادامه خواهد داشت و تدوین خواهد شد و به دست مخاطبان خواهد رسید. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو. توجه بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الست و بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
جالبه، میگن حتی در مورد نخ و سوزن امانت به تو یه سوزن داده باید همون جوری برگردونی.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
حالا طرف میخواد بره عروسی، یه لباس از دوستش میگیره میبره، یه لباس دیگه میاره. حالا یه لباس دیگه منظورم یه جور دیگه میاره. اینجوری شد دیگه، میره مهمونی اشکالی نداره، اینکه شما امانت بدید ثواب داره اینکه به کسی امانت آدم بده، ولی ما وظیفمون امانت داریه. گاهی خانه رو کسی اجاره میده، مستاجر چه میکنه با خانه؟ اجارش رو داره میگیره. خب اجاره میگیره، من با خانه چجوری برخورد کردم؟ ما تو نگاه امانت، هر آنچه امانت میگیریم، یه کتاب آدم امانت میگیره باید عینش رو برگردونه، یه قلم باید عینه برگرده. تو امانت داری خیلی دقت کنی، تو امانت داری آدم باید واقعا مراقب باشه، تو امانت باید مواظب باشه حق کس از بین نره. تو روایت داریم وقتی نبی خاتم سلام الله علیه و صلی الله علیه و آله و سلام الله و سلام و درود خدا، در روایت داریم که پیامبر خاتم سلام الله علیه وقتی وارد شهر مکه شدند، عثمان ابن طلحه کلیددار خانه خدا بود، کلید ازش گرفتند، خانه خدا را از بت‌ها پاکسازی کردند. بعد کاراشون انجام شد، حالا جریان مفصله. بعد کلید رو بهش برگردوندن. خیلی ها گفتن خانه کعبه رو من طاهر کردم، تو کلید داره کعبه، اینم کلید تحویل تو. چون هر کسی تو عالم حرمت داره.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.